نکته دوم، ناتوانی متنعمان از حمد و شکر. حالا این که بندگان خدا چه میکنن؟ دعا میکنن، شکر میکنن، اما آیا این دعا و شکری که بندگان میکنن حق مطلب رو ادا میکنه؟ برای نمونه یه اشاره بکنیم به در صحیفه سجادیه، در دعای شماره 37 امام سجاد علیه السلام یه عبارتی دارن در مورد این بحث حمد، که حالا ما خدا رو حمد میکنیم چی میشه؟ مثلا ما گفتیم الحمدلله رب العالمین، تمام شد، حق ادا شد. حضرت توی این دعای الدعاء السابع و الثلاثون، دعای 37 داره که وکان من دعائه علیه السلام اذا اعترف بالتقصیر عن تأدیت الشکر. دعای حضرت وقتی که اعتراف میکنن به این که کوتاهی کردن از این که حق شکر رو ادا بکنن. الحمدلله ان احدا لا یبلغ من شکرک غایتا الا حصل علیه من احسانک ما یلزمه شکرا. حضرت میفهمن ای خدایی که هیچ کسی به شکر تو نمیرسه مگر این که همین که توفیق شکر پیدا میکنه خودش یک شکر دیگری میطلبه. حالا ترجمهشو بخونم. خدایا هرگاه کسی در طریق شکر تو به سرمنزلی رسد، احسان دیگری از سوی تو برای او فراهم آید که سپاس دیگری را بر وی لازم گردن. خدا یه نعمتی داد، من شکر کردم، خود این شکر توفیق الهی بود دیگه، درسته؟ این توفیق خدا داده باید یک شکر بکنم، شکر بعدی باز یک توفیقه. تا کی باید شکر کنم؟ تا انسان جان در بدن داره باید شکر و حمد خدا رو به جا بیاره، چون لحظه به لحظه داره نعمت به این. فقط برام یه نعمت ها، عنایت کنید، خدا به من سلامتی داد، بابت سلامتی شکر میکنم، این توفیقه، این توفیقه رو باید شکر بکنم، شکر میکنم، توفیق بعدی باز باید شکر. فقط برای سلامتی، حالا برای وجود، برای هوش، برای اعضا و جواره، برای خانواده، برای دین، برای دوستان خوب، برای علم، برای چی؟ حضرت میگن به هر چه در فرمان برداری از تو کوشش نماید به سرانجامی نرسد و به آن مرتبه از طاعت که تو به خاطر فضل و احسان خود سزاوار آنی دست نیابد. پس شاکرترین بندگانت از سپاس تو ناتوان باشد و عابدترین ایشان از فرمان برداریت فرو ماند. هیچ کس را بر تو آن حق نیست که او را به شایستگیش بیامرزی و به سزاواریش از وی خشنود شوی. پس هر که را آمرزیده ای از احسان تو بوده است و از هر که خشنود گشته ای از فضل و رحمت تو. کار اندک پذیرفته را جزای فراوان میبخشی و در برابر طاعت ناچیز پاداش میدهی، چنان که گویی شکرگزاری بندگانت که در برابر آن پاداشی بر ایشان لازم کرده ای و مزدی بزرگ به آنان داده ای چیزی است که میتوانند از آن خودداری کنند. از این رو به آنان پاداش میدهی یا چون سبب آن به دست تو نیست جزایشان میبخشی. ای معبود من، چنین نیست، بلکه اختیار آنان به دست تو بوده است. پیش از آن که بر عبادت توانا باشند و پاداش آنان را فراهم ساخته ای، پیش از آن که تو را اطاعت کنند، زیرا شیوه تو بخشیدن است و خوی تو احسان کردن و آیین تو آمرزیدن. همه آفریدگان معترفند که تو بر آن کس که عقوبتش کرده ای ستم ننموده ای و گواهند که تو با آن کس که در امانش داشته ای به احسان عمل کردی و همه را خود در انجام دادن آنچه تو سزاوار آن هستی مقصر میدانند. و الی آخر، که حالا همین قسمت اولش رو خواستیم از باب تبرک و تیمن بخونیم. این که ما حق شکر خداوند رو به جا آوردیم، ما اگه بخوام حق شکر خدا رو به جا بیاریم، عرض کردم اولا باید خدا رو بشناسیم، ثانیا بدونیم چی داده، ثالثا بدونیم چی بگیم. کدومش رو میدونیم؟ ما کلا پرت میباشیم از مرحله. حالا اگه بگیم حق رو ادا کردیم، لذا شما عنایت کنید، خداوند وقتی از حمد موجودات یاد میکنه، حمد رو با تسبیح میگه. خوب عنایت کنید، میگه که و ام من شیئن الا یسبح به حمده. خدا رو به واسطه حمدش چیکار میکنن؟ با حمدش تسبیح میکنن. چرا میگه تسبیح؟ یا در مورد ملائک، عبارتی که به کار میبره خداوند اینه که میفرماید که والملائکه یسبحون به حمد ربهم، برای چه حمد رو با تسبیح همراه میکنه، یا میفرماید و یوسف به الرعد به حمده. چرا؟ به خاطر اینکه جز بندگان مخلص خدا از حمد شایسته خداوند خبری ندارن. یعنی خیلی وقتا این حمد و شکری که دارن میکنن چیه؟ غلطه. برای اینه که حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی من این وقتی خدا رو شکر میکنم، این شکر من برای یه آدم عارف واصل بسیار بی کلاس، نه بسیار پیش پا افتاده است. چیه مثلا؟ این چجور شکر کردنیه؟ من انقدر شکر بلدم. خداوند برای غیر بندگان مخلصش میفرماید سبحان الله عما یصفون. خدا از این وصفی که اینا میکنن چیه؟ منزهه. حالا ولی خب اینا اینجوری هم میکنن دیگه. حالا اون یکی هم عقلش انقدر میشه خدای کجایی که من مثلا شبم من چاکرت. اینا هم عرض بکنم بعضی اینجوری میکنن. ما با خدا خودمونیم. یه بند خدایی میومد هرم از رضا ارادتمندیم چاکر آقا. شما چه اینجوری؟ ما با آقا خودمونیم. اگه جسارت نباشه که خواهرت جسارت است، به نظرم شما خیلی بیادب تشریف دارید. یه کسی فرهنگش و تربیتش و رشد و نموش و فضای تربیتش این شکلی بوده حالا مثلا، اما شما که در فضای محترمانه و مؤدبانه بار اومدی، لازم نیست اینجوری با یه حالت داشمشتیگری. ادب سلام به خدمت حضرت چیه؟ صلی الله علیک یا مولای یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا المرتضی. ما توی زبان عربی ادب اینه که بدون لقب کسی رو صدا نکنیم. آقا خب حالا این ادب مهمه؟ لا میراثک الادب. هیچ ارثی به اندازه ادب ارزش در مقابل امام معصوم. ما الان برای همینی که من حرم میرم، اما هیچ وقت حریم نمیرم، همیشه حرم میرم. من کی میتونه از حرم وارد حریم بشه؟ اون کسی که بدونه کجا اومده، کجا وایستاده، کی در مقابلشه. این نوع ادب سلام خدمت حضرت. بعد اومده میگه چاکر آقا، ما با آقا خودمونیم. آدم دلش میسوزه برای جهالت وضعیا. یا اصلا نوع سلام ده جوری میکنیم. ما به آدم محترم برسیم چجوری سلام میکنیم؟ سلام، حال شما خوبه؟ گفش اینه دیگه، سلام بزنم جوری. اینجوری میکنه، دست به سینه نزدیک داره سینه میزنه. چجوری آدم وای میسه؟ چجوری سلام میکنه؟ چجوری سرشو تکون میده؟ اون موقع به چی فکر میکنه؟ برای اینه که آیت الله بهشت رحمت الله علیه میفرمودن اذن ورود حرم امام رضا علیه السلام اینه که دلت بلرزه. دل کی میلرزه؟ وقتی که ما یه آدابی رو رعایت میکنیم، این خشوع ظاهری خضوع باطنی رو میاره. اما کسی که خشوع ظاهری نداره قطعا به خضوع باطنی ممکنه کسی خشوع ظاهری داشته باشه به خضوع نرسه، اما بدون خشوع خضوع محقق مثلا نماز داره میخونه خودشو میخارونه بالا پایین، این آدم وقتی من قلبا ولی متوجهم. بابا شما دائما داری به سرکله خود برمیری، به چی متوجهی شما الان؟ مگه انسان ذهنشو چند جا میتونه همزمان متمرکز کنه؟ سوم، شمول هم بر تسبیح، تحمید و تحلیل. تسبیح یعنی سبحان الله، تحمید تکبیر بوده، ببخشید این تحمید نیست تکبیره. تکبیر یعنی ذکرش، یعنی چی؟ تسبیح یعنی ذکرش سبحان الله، تکبیر ذکرش، تحلیل لا اله الا الله. هم شامل اینا هم هست. از کجا میگید؟ یک، اینکه ما در رکعت سوم و چهارم نماز میگیم چی؟ میگیم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. این چهارتا رو یه عنوان بهش میدن، میگن تسبیحات. خب آقا تسبیح میگن، حمد نیست. نه، میخوایم بگیم معنای حمد اینا رو میگیره. چه شکلی؟ میگه و من اللیل فتهجد بهی نافلتن. اگه میتونی شب یه نافلهی بخون. باز گفتم، بازم میگم آقا ببخشید این نماز شب ما خیلی شنیدیم، ولی خب ما کجا نماز شب کجا؟ یه سوال همچین دعاتی، کی میخوابی؟ ما دیگه 12 میخوابیم. خیلی خوب، قبل از اینکه بخوابی وضو میگیری، میخوای بخوابی دیگه، آدم میخواد بخوابه یه وضو میگیره 8 ساعت مینویسن در حال عبادت بوده، به جای اینکه خرپوف ضبط بشه عبادت زد. خوبه واقعا یه وضو بگیریم 8 ساعت؟ خب ما میخوابیم که خواب وضو رو باطل میکنه. نه، چون میخوابی با وضو دیگه 8 ساعت برات میشه قطعی نخوابیم باطل شه. نه قطعی. خیلی خوب، حالا شما خوابیدی برات 8 ساعت ثواب مینویسن، قبل از خواب وضو گرفتی. آره ما که اینجوری نیستیم که تو سرمون میذاریم تو خوابمون ببره، مگه دیگه خیلی خسته باشیم؟ دو رکعت نماز بخون. این نماز چیه؟ این نماز شبه. همون نماز شب معروفه؟ آره همون نماز شب معروفه، همون که خیلی معروف اینا اون هستش از اونا. آره همون هست. نه بابا ما کجا اون کجا، من دارم بهت میگم دیگه، از موقعی که نیمه شب شرعی که الان میگه 11 خورده ای میشه، نیمه شب شرعی که شد از لحظه بعدش وقت نماز شب آغاز میشه. یعنی ما الان نماز شب خون شدیم از اون اصلیاش. آره از اون درجه یکا. آره خوبترش اینه که قبل از نماز صبح و اذان صبح باشه، اما نشد آب دریا را اگر نتوان کشید هم بغیر تشنگی باید چشید. میگه بمن اللیل فتحجد بهی نافلتن که چی بشه؟ لک عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. ما تو نماز شب چی میگیم؟ لا اله الا الله میگیم، آره اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، تکبیر میگیم، بله الله اکبر، تسبیح میگیم، بله سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، حمد میگیم. آره میگه خدا بهت مقام محمود بده، یعنی همه اینا توش هست. عسى ان یبعثک ربک یبعثک ربک مقاما محمودا. اینم تو پرانتز بگم. خب نه حالا ما بعضی شبا بخونیم بعضی شبا بخونیم. یه بزرگی میگفت خودتون رو قاطی همه چی بکنید. خب یه بنده خدایی میگفت من یک بار تمام مفاتیح رو خوندم، نه همشو یه بار بخونم ها، یعنی همه اعمال مفاتیح رو هر کدوم یه بار انجام دادم، بالاخره یکیش بگیره دیگه. ما چرا شب قدر هزار تا اسم خدا رو میگیم؟ هزار تا اسم میگیم، قطعا اسم اعظم خدا توی این هزار تا کدومه نمیدونیم، اما میدونیم توی این هزار تا هست. پس ما دعای جوشن رو خوندیم، ما اسم اعظم رو گفتیم، حالا کدومش بوده ما نمیدونیم. حالا شما فرض کنید چند هزار تا آدم با هم داریم میگیم، بعد خدا جواب نمیده؟ ما هر کار خیری هست خودمون رو قاطیش کنیم. مثلا میریم اون دنیا نام اعمال میدن، نماز شب داره؟ داره. حالا چند تا داره که خیلی اصلش داره قاطی نماز شب. آره ما نماز شب هم داریم در خدمتیم، صف نماز شب کجاست؟ برو وایستا. آقا این آدم تمام روش نماز شب خوندی قشنگ میکرده قبل از اذان صبح، چشماش همش اشک و اینا، نماز شب دیگه. آما هم هستیم دیگه، حالا کسی نگاه که چقدر خوندی، کیفیت که نیست، نماز شب هست دیگه. قاطی کن خودتو. بعضیا رو میگه برو قاطی آدم حساب، یا چی میدن حالا بیا برو، هیچ چیز بدی نمیدن، بیا برو. نه من تو ندونم نمیرم، وایس همینجا زقوم بدم بخوری کیف کنی، بیا برو. تو نماز شب خونه خود تو قاطی کن. تو اونایی که آقا یه مسجد میری صندوق گذاشتن، میگن مسجد مثلا گچش خراب شده، داریم یه 500 تومانی یه 1000 تومانی بنداز، خود تو قاطی کن. یه بار این زیارت رو انجام بده، یه بار اون دعا رو بخون، خود تو قاطی کن. بعد قاطی میشه میریم، میگن این نه این نه این نه این نه، بعد میرن همه رو گفتن، ما نگاه میکنیم میگیم همه رو نگید نه دیگه، میگن خیلی خوب این آره به داد ما میرسه. یه کار از ما بپذیرن کارمون را میفته، ولی نمیدونیم کدوم کاره. لذا همه کارا رو انجام بدیم با امیدی که یکیش، یه کسی میگه آره من شنیدم یه نماز قبول بکنن آدم بهشتی میشه. این ماره گفت من در کل عمرم نماز نمیخوام، تصمیم دارم یک روز برم یک غسل خوب بکنم، بعد بیام یک وضوی خوب بگیرم، ادکلن خوب، سجاده خوب، مهر کربلا و یک نماز بکنم، از اول تا آخرش گریه کنم. گریه کن، چون گریه برای احمق خیلی خوبه. گریه کن. تو یه نماز میخونی از کجا معلوم این نمازو قبول بکنن؟ من با قطع بهت میگم قبول نمیکنن، چون با این سابقه منحوس هیچ نمازی از تو بالا نخواهد رفت. اونی که ممکنه با یه نماز عاقبت به خیر بشه، اون کسی که از سر ندانستن نماز نخونده، فهمیده اته دلم ناراحته، چقدر خدا اینو دوست داره که خدا میگه وقتی بنده من میبینم ناراحته که منو اسیان کرده، من او رو میگیرم. انین المذنبین احب الیه، یعنی میگم خدایا من چه کاری کردم؟ میگه ها این خوبه، این جور پشیمونی رو من دوست دارم. حضرت عیسی علیه السلام اومد با یکی از یاراش از این جایی بره، رسیدن جلوی یه آبی، حضرت به او گفتش که نام خدا رو بگو رد شی. آدم ظاهر الصلایی بود. به حضرت گفت آقا من ظاهرا بین مردم مثلا حالا یه احترام به من میکنن، اما واقعش اینه که تو خلوتم من خیلی خرابکاری دارم. حضرت بهش گفت همین که میگی من هیچی نیستم، خدا اینو دوست داره. همین که خدا من هیچی نیستم، عطای دل هیچی نیستم، نام خدا رو بگو رد شی. نام خدا رو گفت، دو نفری رو آب را افتادن برن. به وسط آب رسیدن، یه گفتش که نه همست که ما هم تا هنوز اومد تو ذهنش رفت زیر آب. وسط آب رسید، نه همست که ما هم بالاخره همین که احساس کرد ما هم هستیم، شل شد زیر پاش. ما چی؟ هیچی. واقعا هیچی، نه که ما هیچی نیستیم، البته قول هیچی هیچی هم نه، بالاخره یه بخشی رو آقا قبول داری هیچی نیستی، همه چی بهت میدیم، اما اگه بگی یه چیزی هستم هیچی بهت نمیدیم. برو خود برو. لذا خدا میگه اون بنده هایی که گوش نمی کنن من واگذار میکنم. نماز تمام میشه، خدا ملک میگه اینا که تسبیح نمیگن و دعا نمی کنن منو دنبال چی رفتن؟ دنبال هر چی رفتن بگیرید. تو بعد نماز دویدی در مغازه تو باز بکنی، تو این فاصله هیچ مشتری نمیفرستن. تو برای چی رفتی؟ رفتم مطالعه کنم. هر چی میخونی حالت نمیشه. تو برای چی رفتی؟ هر کی پی هر کاری رفته نمیذارم. عین حدیث قدسیه، بهت میگم نماز تمام میشه با من حرف بزن بنده من. کجا داری میری؟ دنبال چی؟ من میگم تسبیحاتو بگو، یه سرکت نماز خوندی، هزار رکت نماز بهت بدم، چاله چولای سرکت تو پر. سرکت ما کامله، چاله نداره. سرکت نمازت پره. میخوای الان بگم الله اکبرت الفش پرت، لامش که این بود، لام دوم این بود، تشدیدت هم که شود، هت هم که ول، برم سراغ اکبر یا نه؟ بسه. خیلی از ته دل گفتین سخت میگیری. خوبم من بارها گفتم اگه من جای خدا بودم بشر تو همون نسل هابیل و قابیل منقرض میزدم، لط و پار میکردم همه رو. کار بهت میگن از اون بخون دیگه کله بود. عرض کنم که سخت میگیرم که چیز کنیم، به خودمون سخت بگیریم. این که خدا بر ما سهل میگیره، اگه ما از این رفتیم بابا خدا سهل میگیر، اینجوری نگو، وا میدیم چون ما همینجوریش نزده. بله همین دیگه، به عبارت همینجور که میفهم اخذ به موت میکنیم که رضایت به تب حاصل بشه انشالله. خب عرض کنم که نکته بعد، مشکور و محمود حقیقی کیه؟ مشکور و محمود حقیقی در مورد خداوند تو قرآن اومده که فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. خدا چیه؟ شاکره. خدا شاکره، از کی تشکر میکنه؟ کیو شکر میکنه؟ ها؟ از بندش. خب خدا از من الان مثلا من یک کاری انجام دادم، خدا میگه من شاکر بنده خوبم هستم. شاکر منی؟ آره شاکر تو هم بنده خوبی هستی. خب این شکر کیه؟ شکر خودته. من بنده تو هم، تو به من گفتی این کار بکن، توفیقشم، مقدماتشم خودت، نتیجرم خودت حاصل کردی، من چه کارم؟ خدا شاکر یا مشکور؟ هر دوه. چرا میگید حقیقی؟ چون نه غیر او شکر رو میتونه به جا بیاره، نه غیر او شایسته شکر شدنه، هم شاکره هم مشکوره. یا جای دیگه میفهمد که و کان سعیهم مشکورا. سعی بنده چیه؟ مورد شکره. مورد شکر کی؟ خب خدا شاکره، مشکوره. الان من اصالتا یه کاری انجام دادم با قدرتی که از خودم داشتم، از خودم ایجاد شده بود، به خودم ربط داره؟ بله؟ اینجوریه؟ نه، خودت دادی، بچه رو شکر میکنی. میگه بندمی دوست دارم ازت تشکر کنم. خدای هر چی به من میگی مستقیم برمیگرده به خودت. شاکر و محمود حقیقی خداست. اگرچه که الان ما وسطش ممکنه چی؟ یه وقتی اراده خدا رو با اختیار خودمون چی؟ بپذیریم، امر خدا رو اطاعت بکنیم. پنجم، حمد بهشتیان. آقا هم مال کجاست؟ آخر دعواهم ان الحمد لله رب ال. تو بهشت دیگه چرا حمد میگن؟ ها؟ ما نگاه میکنیم بهشتیا چی میگن، چند تا عبارت دارن. الحمد لله الذی هدانا لهذا. ما تو بهشتان رفتن، تو بهشت دیگه غرق نعمتن. الحمدلله الذی هدانا لهذا. ما خدا رو شاکریم که ما رو به این مسیر و لولا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. اگه خدا ما رو هدایت نکرده بود ما هدایت؟ آقا شما وارد بهشت شدید دیگه، به نعمت رسیدید، به نعمت رسیدن، ولی حمد و قدر نمی کنن. میگم چرا؟ باز داره الحمدلله الذی صدقنا وعده و اورثنا اله. میگن ما خدا رو شکر میکنیم که صدقنا وعده، و اون وعده که ما داده بود چی؟ چه وعده‌ای داده بود؟ وعده بود ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. به ما بشارت داده بود خدا که من به واسطه ایمان و استقامت شما چی؟ بهشت بهتون میدم. الحمدلله الذی صدقنا وعده و اورا. خدا رو شاکریم که به وعدش عمل کرد و ما رو وارث بهشت قرار داد. باز میگن الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن. ما خدا رو شکر میکنیم، حمد میکنیم که اذهب، ذهب لازمه، میره به واو افعال چی میشه؟ متعدی میشه، ولی عیب نداره که حرف متعدی حرف جرم کنارش بیاد. اذهب عنا الحزن، ما خدا رو شاکریم که حزن ما رو برد. کدوم حزن؟ حزن قیامت. قیامت رعب‌انگیز. این که ما الان میگیم ما که خاله الحمدلله ضاحکتون مستبشره، مطمئنی؟ یعنی مطمئنی ما میریم اونجا از اول تا آخر ضاحکتون انشالله که انشالله همه ضاحکتون مستبشره وارد بشیم و بعدم انشالله به شفاعت اهل بیت وارد بهش بشیم. اما نمیدونیم تکلیف چیه. یعنی اون روز یوم یفر المرء من اخی و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امره من هم یوم ازن شعنون خودشه و خودش. آقا اینی ممکنه این روایت که اگر مادری بچهش رو پیدا بکنه، بچه شیر خوار، او رو میذاره رو زمین، روی شکم او میایسته که پای خودش از داغی زمین قیامت نسوزه؟ آره، ولی خدا رو قسم میدیم که ما رو مشمول این قرار نده. یعنی اون روز روزی باشه که اتفاقا ما پدر و مادر و برادر و خواهر و همسر و فرزندمون که میبینیم چشم ما به اونها روشن بشه. همین چیزی که در دنیا میگیم که ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما انها ساعت مستقرا مقاما. خیلی اونجا بد جایگاهی. خدا یه کاری کن خانواده ما، فرزند ما، همسر ما نور چشم ما باشن. این تو قیامت هم هست که وقتی آدمای خوب در قیامت همدیگر رو میبینن چشمشون به هم، این محبتای دنیا تو قیامت قطع نمیشن. یه موقع نگی ما مثلا تو دنیا دوستای خوبی داریم، یکی از شفاعتای دنیا قیامت شفاعت قرابته. خب تو دنیا خودتو به کی میچسبونی؟ به کی خودتو منتسب میکنی؟ خودتو به کی دوست داری؟ با کی باشی؟ دلت با کیه؟ ها؟ تو آخرت او شفیعه تو میشه. واقعا میشه. این شفاعت دیگه، شفاعت قرابت. تا جایی که میتونی تو دنیا خودتو با آدم حسابی ها بچسبون. یا عالمی هست تو محلتون، برو نماز جماعت پشت سرش بخون، برو پیشش. مثلا یه کسی مثلا همین جلسات اخلاقی که علما دارن، برید خودتون رو قاطی کنید. قیامت بگن خب اعضای کلاس اخلاق مثلا آیت الله حقشناس رحمت الله علیه، بگن ما هستیم. کلاس اخلاق حاج آقا مجتبی رحمت الله علیه، آقا ما هستیم. کلاس خودتون رو قاطی کنید، با آدم حسابی ها نزدیک کنید. نه کلاس تفسیر بزنید اینا رو. یه تیرای غیبی هست مستقیم میاد دغ وسط پیشونی میخوره. اون موقع که منو دارن میبرن اگه ببینن کلاس تفسیر میگه ما که نبود. تو دنیا سعی کنیم. البته این که کلاس تفسیری که جمع ایمانی باشه که شک نکنید که از خدا میخوایم ان شاء الله این جمع رو مشمول این آیه قرآن قرار بده که یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، رابطه داشته باشید مؤمنین با هم، پیش هم برید، همدیگر رو ببینید. مؤمنین همدیگر رو از گناه حفظ میکنن. خب یعنی من اگه بدونم حرف اصلا من تو خیابونم که راه میرم، اگه نگران این باشم که شماها هم تو این خیابونا هستین حیا بکنم، خوبه. از بندگان خدا هم آدم حیا بکنه بد نیست، عیبی نداره. تمرین بکنه که از خدا هم حیا کنه. بهشتیا توی قیامت از حمد گفتن غافل نمیشن، چون اونا هم گرفتار بودن. همه اینا رو میگن و آخر دعواهم حالا آخرین دعای اونا باز چیه؟ ان الحمد لله رب ال. خب برای چی تو بهشت اینا هم میگن؟ به خاطری که اتفاقا هم تو بهشت نسبت به دنیا جاش بیشتره، بیشتر بیشتر شایسته است، سزاوار بیشتر. چرا؟ چون اونجا نعمت. یعنی شما تصور کنید تو این دنیا که دارون بالبلائه محفوفه، دائما بلا و ابتلا و سختی و محدودیت و گرفتاری ما هم میکنیم، میریم انشاءالله تو بهشت اهل بیت نعمتها و رضوان من الله عند ملیک مقتدر، ما اونجا که تماما نعمتن در نعمتن در نعمتن در نعمته، خب جای شکر خیلی بیشتر و پر و پیمونتره تا دنیایی که هر نعمتی با یه سختی همراهه. اتفاقا حمد برای بهشتیا نسبت به دنیا خیلی شایسته تره، لذا اونا دائما حمد میگن. و جالبه در کنار حمد یه سوالی هم میپرسن، میگن خدای ما دیگه اومدیم هستیم؟ خدا میگه آره شما هستید، دیگه خروجی از اینجا ندارید. و نهایتا گستره حامدان و مسبحان. خب این که در آیه اومده الحمدو، گفتیم این ال میتونه سه تا معنا داشته باشه. یه معناش این بود که بگیم جنس و هر حمدی، یا استقراق امت رو بگیم که کمتره، یا بگیم عهده که به نوعی عهده ذهنی باشه. کدومه؟ هر کدوم باشه نشوندهنده اینه که همه موجودات چیان؟ حامد و مسبح خداوندن. آیه قرآن و ام من شیئن الا یسبح به حمده، ولی خب ولکن لا تفقهونه، اما شما نمیفهمید. اومدن به پیغمبر آیه نازل شده بود، کفار با یه حالت مسخره گفتن و ام شیعه یعنی همه چی هم میگه تسبیح میگه؟ حضرت فرمودن آره همه چی تسبیح میگه، همین سنگریزایی که اینجا ریخته هم تسبیح میگه؟ حضرت فرمودن آره سنگریزا هم تسبیح میگن. گفتن اگه راست میگی آشکار کن. حضرت امر کردن به سنگ ها که تسبیحتون رو آشکار کنید. سنگریزا شروع کردن حمد و تسبیح گفتن. ملعون ها نیا کردن عجب ساحری هستی ها، همه چی میدونی انجام بده، رو برگردون نرفتن. بعضی اینجوری میگن خدا رو شکر ما این معجزات رو ندیدیم که این کار بکنی. به نظر شما کسایی که در دوران ما این مقدار حق و بروز حق و نعمتهای الهی رو میبینن انکار میکنن، اینا چه فرقی با اونهایی دارن که معجزات پیامبر رو انکار کردن؟ ها اون در یه حدی بود این انکار کرد، این هم در یه حدی این انکار میکنه، یه حق واضحی رو ارائه میکنی انکار میکنه. میگه آقا الان برای چی شما اینو انکار میکنید؟ نه با جدل با سرصدا. یه فیلمی رو دیشب میدیم تو جشنواره، فیلم سیانور آقای شعیبی ساخته و دمده منافقین بود، خیلی جالب، موضوع خوبی رو انتخاب کرد. بس اون تغییر ایدئولوژی منافقین بود که از بس مسلمانی به سمت مارکسیسم حرکت کردن، اون مسخره بازی که در آوردن جالب بود. فیلم رو میدیدن دائما به این فکر میکردم، مثلا به طرف میگفت آره شما این اشتباه کردید، میگفت شما معنای مبارزه رو نفهمیدی. اول انقلاب منافقین چیکار کردن؟ کمتر پسر و دختر آدم حسابی بود که اینا لااقل یه بار مستقیم غیر مستقیم سراغش، چون اونا که جز منافقین میشن آدمای دله‌ای نبودن. خدا رحمت کنه آیت الله مهدوی کنی رو، میفهمیدن یه جوونی تو زندان با ما بود، انقدر اینو شکنجه کردن، خود ایشونو که انقدر شکنجه کرده بودن، اصلا عجیب بود شکنجه این جوون، لام تا کام حرف نزد، لام تا کام. حاج آقا میفهمیدن ما قبطه میخوردیم، عجب ایمانی داره این بچه، هیچ اعتراف نکرد، میبردن به حد مرگ میزدن جنازش، میبردن مینداختن، بعد یه مدت دوباره جون میگرفت دوباره میبردن به حد مرگ میزد، لو نمیداد کسی رو. بعد میفهمیدن انقلاب شد، من یه سوالی کردم که آقا اون جوونی که اون سلول بود چی شد؟ گفتن جز منافقین شده. یعنی میفهمیدن انقدر من قصه خوردم که اصلا یه چیزی بود. حالا ما همچین شدیم، ما هم بودیم مقاومت میکردیم، کجا؟ زندانای رژیم شاه مقاومت میکردیم؟ تا حالا زیر ناخونتون بریده؟ آره؟ آوی شب دو روز سه روز این میسوزه زیر ناخونم و این همین همین در همین حد. بنده اگه بودم خواهش این اسما این خونه ها کسایی که الان خدمت شما، اگه بازم خدمتی هست در خدمت من که میگفتم مگه خدا لطف میکرد که حالا مثلا همه رو دیگه لو ندم، مثلا یه درصدی رو لو بدم. موضوع این بود، هی فکر میکردم که آدمایی که حقو میگه بهش میگفت بابا جون توی این تغییر ایدئولوژیکی که تو سازمان اتفاق افتاده خدا رو انکار کردن، اینجوری میکرد نه شما چیزین با این دوگمگری های مذهبیتون. آقا من اصلا در مورد دوگمگری صحبت نمیکنم، من توی سوال واضح پرسیدم در نهایت سازمان و بزرگان بعد از این تغییر ایدئولوژیک به وجود خداوندی به عنوان خالق معتقد هستن این نیستن، شما معنای مبارزه رو نفهمیدین. آقا من ازت سوال کردم بی خود صدات ننداز تو گلوی گالوانی زد، دارم بهت میگم خدا هست یا نیست. شلوغ کار خیلی میگم این گفتگوها رو خوب انتخاب کرده بود، حتی خب فیلم خوب بود، میتونست خوبتر هم باشه، ولی زحمت کشته بودشون که آقا چجور اینا. بعد اونایی که میخواستن گردن کلفتی کنن، ما فلانه شما نمیفهمین، شما دچار یه حالت دوگمی هستین و قشنگ همین اونا یه نسل بودن، الان هم یه نسلی هستن، میگیم آقا اینو این حق هست یا نه. آره فلان عزیزم چرا داد میزنی، من دارم از شما سوال میکنم، اگه بله بگو بله، اگه نه نه. بعدم باز شما همین سوال از من بپرس، فقط داد نزن، من اصلا با شما حرف میزنم. به نظر شما اینا زمان پیغمبرا بودن چیکار میکردن؟ خدا ان شاءالله اینا رو تو این دوره هم هدایت بکنه. خب ولی گردن کلفتی در مقابل حق عاقبت به خیری در پی نداره. گستره اونایی که حمد میکنن چیه؟ همه موجوداته. همه موجودات چی میکنن؟ حمد میکنن. خب این و ام من شیئن الا یسبه به حمده، خوب عنایت کنید، خدا یه نعمتی به ما داده، مثلا خداوند گوسفند آفریده، ما از گوشتش استفاده میکنیم، خداوند سنگ آفریده، ما از اون استفاده میکنیم، مثلا خانه سازی میکنیم، عنایت کنید، اینا چی هن؟ نعمتن، درسته؟ حیوانات نعمتن، جمادات نعمتن، گیاه آفریده، مثلا درخت پرتقال، ما از میوهش استفاده میکنیم. این چیزایی که نعمتن خودشون دارن خدا رو تسبیح میکنن. و این من شیئن الا یسبه و به حمده، خود نعمت ها هم که ما به واسطه اونها باید خدا رو شکر کنیم، خود این نعمت ها هم باز شاکر خدا. ببین اوضاع عالم چجوریه، خدا یه چیزی آفریده، این داره خدا رو شکر میکنه، این برای ما نعمته، وقتی او رو میگیریم باید خدا رو بابت این نعمت که خودش هم شاکر خداست شکر کنیم. خدا رو که شکر میکنیم، خدا توفیق داد شکر کردیم، برای توفیق باید دوباره شکر کنیم. کی شکر کنیم؟ کجا شکر کنیم؟ چجوری؟ شبانه روز باید به لب ما و به عمل ما و به قلب ما این باشه که خدایا ما تو رو شکریم. آخه من الان سرما خوردم، خدای تو رو شاکرم چون سرما خوردم، اگه گناه کردم بیمار شدم، الحمدلله که با این بیماری گناه پاک میکنی، با آخرت حواله نمیشم. اگه که گناه نکردم منو بیمار کردی، به محضی که گناه میکنم بیمار میشم، گناهم داره میریزه، اگه گناهم نکردم داری منو رشد میدی، بازم تو رو شاکرم. آقا یعنی ما بریم سرما بخوریم خدا رو شکر کنی؟ خودت خودتو سرما نده. اما اگه اومدی کلاسی کسی سرما خورده بود به تو منتقل شد، این سرما خوردگی و این بیماری باعث چه؟ باعث رشد ماست. بعد اون وقت هم احساس کنه آخه ما یه بیماری سخت داریم، اونم خدا چقدر تو رو دوست داشته، اینقدر خوب بودی همچین بیماری سختی هم بهت داده، ببین چی برات اون بر آماده کرده. یعنی نرم دنبال درمان، دنبال درمان برو، از خدا هم سلامتیتو بخوا، ولی بابت اینکه بیماری یه موقع خدا نکرده جزا و فزع نکن، چون هر که در این بعض مقربتر است جام بلا بیشترش میدهن. خب الحمد و اینا همه چی بود؟ بحث حمد. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در آیه شریفه الحمدلله رب العالمین به عنوان آیه 2 در بحث حمد تمام شد. دومین کلمه، کلمه ربه. در مورد رب چند نکته رو عرض بکنیم و بقیه وقت رو به سوالات اختصاص بدیم. کلمه رب مفهومش چیه؟ وقتی میگن رب، به کی رب اطلاق میشه؟ به خدا؟ نه لزومن. رب به اون کسی اطلاق میشه که شأنش سوق دادن یه کسی یا یه چیزی به سمت کمال اون باشه. هر کسی که یه چیزی رو، یه کسی رو به سمت کمال همون چیز یا همون کس سوق بده، او رو راهنمایی بکنه، از صحبت کردنش سر کلاس با کناری جلوگیری بکنه، اون میشه چی؟ میشه رب. الان من رب به افرادی هستم که سر کلاس با هم حرف میزنن و میرن جهنم. اینا رو سوق بدن به سمت بهشت که زقوم میل نفرمایند. رب مفهومش اینه. خب کجا کسی که چیزی یا کسی را به سمت کمال شایسته آن سوق میدهد؟ بله، رب غیر چیز نمیشه، غیر عاقل ذوال عقل نمیشه. خب رب چجوری به کار میره؟ استعمالات رب چی است؟ ما این بزرگواری که فرمودن گفتم رب کیه، گفتن خدا، عرض کردم نه لزومن. رب اگر تنها اومد، یعنی ما فقط گفتیم رب، هیچ مضاف الیه در کار نبود، این جز برای خداوند به کار نمیره. کلمه رب به تنهایی مختص خالقه، مختص خداوند. اما اگر که رب به صورت مضاف استفاده شد، یعنی یک مضاف الیهی داشت، اون میشه چی؟ مشترک بین خالق و مخلوق. وقتی ما میگیم رب الابل، میگیم رب الدار، این چیه؟ اینجا رب یک مضاف الیه داره، اون مضاف الیه چیه؟ باعث شده که دار یا ابل یا هر چیزی، باعث شده که این رب دیگه به خداوند اطلاق نشه. موقعی که ابراهیم اومد به مکه حمله بکنه، به خانه خدا حمله بکنه، به کعبه، داره که جناب عبدالمطلب رفت پیش او. خب یه آدم نورانی، حنیف، پیرمرد، رفت به ابراهیم گفت این سپاهیان تو شترای منو گرفتن، اینا رو بده. ابراهیم نگاهی کرد، گفت شترها رو بهش بدید. بعد برگشت به عبدالمطلب گفت من یه چیزی بگم. گفت بگو. گفت وقتی وارد شدی انقدر این نورانیت و جذبت منو گرفت که اگه میگفتی از خیر حمله به کعبه بگذر میپذیرفتم. عبدالمطلب هم جد کیه؟ برگشت گفت انا رب الابل بل البیت رب، من خدای شترامم، خونم خودش خدا داره، تو سراغ خونه برو، خدای خونه یه کاری باهات میکنه تا امکان توقف مقدار خاصی از روغن بر روی آش را به طور دقیق درک بکنی. خب پس اگر رب به صورت مضاف اومد، این چی؟ برای غیر خدا به کار میره. آقا اگه تو قرآن داریم که اعرباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار، این ارباب الان به تنهایی اومده یا مضاف اومده؟ مضاف چی شده؟ که اعرباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار، رب و ارباب الان مضاف داره، مضاف الیه داره یا نداره؟ هست شده. چیه مضاف الیهش؟ اصلا کلمه‌ای که تنوین داره میتونه مضاف باشه؟ نه، ارباب مضاف نیست، به تنهایی به کار رفت. خوب دقت کنید، میخوام حرف خودم رو نقض کنم. گفتیم رب اگر به تنهایی به کار بیره مال کیه؟ مختص خداونده. حضرت یوسف علیه السلام به اون کسی که تو زندان باشه چی میگه؟ میگه ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. خب ارباب الان مشترک به کار رفته، مضاف الیهی داره، به صورت مضاف اومده یا نه به تنهایی اومده؟ جمع بسته شدن رب رو از رب بودن خارج نمی کنه. شما به سوال من جواب بدید، رب به تنهایی به کار رفته است یا به صورت مضاف؟ به تنهایی. رب به تنهایی به کار رفته، مفرد و مثنی و جمع مهم نیست، به تنهایی به کار رفته. اما در مورد خدا نیست، جدال احسن هم نیست. جدال احسن به یه معنا هست، تندی اون تیکه آخر رو میگیم. بعضی ها میکروفون رو میگیرم میگم و شم رو جالسون علا صدره. یه ذره مقدمات مؤخرات، مکشوف خونه مکشوف خونه، مستقیم میرن قتلگاه. عرض کنم که حضرت یوسف علیه السلام به کسی رسیده که او چیه؟ مشرک. و اینا قائلن خداوند الهه هایی رو در عالم داره که این الهه ها همه کارن و خدا خودش بعد از خلق چه کاره است؟ هیچ کاره. خدا خلق کرده رفته کنار، ارباب دارن چیکار میکنن؟ برف میدن، بارون میدن، رد و برق میدن، نمیدونم و چیزای دیگه، خدای جنگ و خدای چیزای دیگه. این که حضرت میگه ارباب متفرقون، نه اینکه واقعا حضرت معتقده که این متفرقون چیان اربابن. ما برای کلمه رب به صورت تنها معنای جز خداوند قائل نیستیم. پس این که اومده چیه؟ این از این بابه که اونها معتقد بودن که این الهه برف، الهه بارون، الهه رعد و برق، الهه جنگ، الهه آتش، الهه باد، اینا رو معتقد بودن. حضرت داره میگه این ارباب متفرقی که شما میگید بهتر یا خدای واحد قهار. اما من حقیقتا به موجودی به نام موجوداتی به نام ارباب متفرقون قائل، من دارم با بیان خود شما میگم این خدای متفرق بهترن یا خدای واحد قهار. شما بگین که این که رب بدون مضاف الیه اومده، پس چرا در مورد غیر خدا اومده؟ حضرت داره با کی صحبت میکنه؟ با یک مشرک. میگه این اعتقادی که شما دارید، نه اینکه من به این که شما میگید قائلم. به قول همون روزخون مکشوف چی؟ جدال احسنه. سومین نکته در مورد رب، ریشه ربه. آقا اینو برای چی میگید؟ برای که خیلی این اشتباه رایجی است که میگیم خداوند ما را تربیت میکند. نه، خدا ما را تربیت نمیکنه. چی میکنه؟ چی؟ تربیت میکنه با پرورش میده. چی فرقی میکنه؟ اون عربی بود. این کی گفت تربیب؟ برای چی؟ خودم گفتم. خیلی تشکر میکنم. کلمه رب از ماده ربابه است، نه ربابه. لذا شما بگین تربیت غلطه، باید بگید تربیبه. خداوند تربیب میکند ما را. این که اشتباه رایجه که ما میگیم چی؟ تربیت. مثال چی؟ اینجوری میکنه، میگه در بد و امر عرض بکنم. یعنی چی؟ در بد و امر شما چی میفهمین؟ در آغاز کلام دیگه. در حالی که اگه میخواست بگه در آغاز کلام، باید میگفت در بد امر. خب پس میگیم بد و امر یعنی چی؟ بد و امر یعنی بیابان امر. آقا واقعا؟ آره. از کجا میگیم؟ سوره حضرت یوسف علیه السلام، منل بدو. بدو یعنی چی؟ بیابان. میگن یارو بدویه، نشدین؟ بدویه یعنی بیابانیه، علی بیابانه. بدو یعنی بیابان. اگه کسی بگه بدو امر یعنی بیابان امر. خیلی هم میگن ها اشتباه رایج. اگه درست، البته شما یه جایی بگی در بدع امر، میگن منظور بدو امر دیگه. یعنی انقدر غالب شده اگه تو بگی بدو امر، بدو امر زشته مثلا. آقا بدع امره دیگه، لجاجت نکن بگو بدو امر. آقا خب اشتباهه. همه جا میگن وسیله عیاب و ذهاب، غلطه. درستش چیه؟ عیاب و ذهاب، اونم اشتباهه. دادگاه بدعیه، دادگاه ابتدایی. اما دیگه ما تو قانون هم آوردیم، تو آیین دادرسی میگیم دادگاه بدوی، دادگاهی در بیابانه، دادگاه بیابانی. حتی میشه مثلا چون هنوز خیلی بس تخصصی نیست تجدید نظر میتونه نگیم دادگاه بیابونیه، اون خیابونیش مثلا تجدید نظره. میبینه چقدر رایجه مثلا وسیله عیاب و ذهاب. حالا بعضی وقتا من دیدم میگن عیاب و ذهاب. بابا عیاب دیگه کجا بوده؟ ایامه. عیاب و ذهاب. حتی اگه شما بگید وسیله عیاب و ذهاب، میگن وسیله عیاب و ذهاب نیست، میگیم عیاب و ذهاب. میگن نه، اونا رو عیاب ذهاب هست یا نه، اونا فکر مثلا عیاب ذهاب جای دیگه است. طرف من دید اتوبوس داره میره از این دو طبقه بود، گفت آقا این اتوبوس کجا میره؟ گفت مثلا میره میدون شوش. گفت طبقه دومش کجا میره؟ گفت میرن سمت مقبره مرحوم عبوی. گفت آها تا اونجا خط دارین؟ حالا یه جور تندتر گفت، من محترمانش کردم، عربیش کردم. گاهی اوقات این شکلیه دیگه، مثلا درستشو بگه همه با چیز نگاه میکنن. شما بگین آره من هزار بار گفتم که افغانی شما؟ هزار چرا میگی؟ درستش است دیگه، افغانستانی هست. باریکالله. عرض کنم که این تربیب هم همین شکلی. رضا این که خداوند تربیت کننده است، این از باب اشتباه رایج. حالا شما فنیشو بدونید خوبه. و تربیب یعنی پرورش دادن، نه به معنای تربیت کردن. پرورش دادن یعنی اقتضای رشد شیه. همه اونا رو بهش بدیم. تربیت شما تو فارسی ببینید، میگن این آدم رو تربیت کردن. معنای اخص تربیت چیه؟ ادبه. او رو معادی آداب کردن، ولی پرورش اینه که هر امکاناتی نیاز داره در اختیارش قرار بدیم. اینجوری نگاه بکنیم تربیب از تربیت چی میشه؟ اعم میشه. نه، معنای اخص تربیت نمیتونه معنای اعم به این معنا که شما همه امکاناتو برای که فراهم بکنید مثل تربیب داشته باشه. اصلا کشش این معنا رو نداره. ولی تربیب عامه، یعنی کلمه رو بیش از حد نمیشه توسعه داد. ربوبه. ما چند جور ربوبیت داریم؟ ما دو جور ربوبیت داریم، ربوبیت مذموم و ربوبیت ممدوح. ربوبیت مذموم یعنی چی؟ یعنی این که خوب نهت کنید، آقا شما گفتی ربوبیت اینه که به سمت کمالش سوق بدیم. آره، یه وقتی از این نهاد سوء استفاده هم میشه. چه شکلی؟ طرف میاد یه قومی، یه گروهی، یه مردمانی، یه اشیایی رو میگیره به سمتی میبره که خودش میخواد، نه اقتضای کمال اونهاست. فرعون با قومش شکا میکنه. قرآن چی میگه؟ رابط چی؟ فاستخف قومه فاتاو. فرعون چجوری رفتار میکرد؟ انقدر مردمش رو ذلیل و خفیف میکرد. یعنی شما یه آدمی رو تحقیر میکنی، حرف نزن، تو که نمیفهمی، تو اگه شعور داشتی فلان بودی، گوش بکن، انقدر از خودت دیگه، انقدر زدیم تو سرش دیگه خودشم باورش شد. این یه چیزه ها، نظریه هم هست. مثلا شما فرض کن میگن که آقا 10 تا دانش آموز بردارین، همه معدلاشون 15 بوده، مثلا این 10 نفر، این 5 تا رو بفرستین توی کلاس، این مثلا 5 تا رو توی کلاس، این 5 تای اولو بهشون بگید شما خنگین، شما نمیفهمین، شما واقعا چجوری 15 شدین، حتما تقلب کردین. با 5 تای دوم بگید حد شما 19، شما باهوشین، قیافاتون با استعداد فلان. بعد یه مدتی این تلقین شما بر این دو گروه اثر میذاره. البته خب بلند مدت به تدریج با نوع لحاظ تفاوتای آدمایی که مخاطب هستن. انقدر قومش رو خفیف و ذلیل کرده بود که اینا فعطاو اطاعت میکردن ازش. بعد چی کار میکرد؟ ما علمت لکم من اله غیری، من برای شما الهی جز خودم نمیشناسم. بعد کارش به کجا رسید؟ انا ربکم الاعلا، اون رب اعلای شما منم. اینم داره ربوبیت میورزه. ولی چه ربوبیتی؟ آقا این فرعون واقعا داشت قومش رو سوق میداد. بله، قومش داشت سوق میداد. به کجا؟ فعارد همان نار، بئس الوردل مورود، بئس الرفدل مرفود. این اصلا کارش این بود که مردم رو ببره تعبیر جهنم بده، برگرده گروه بعدی ببره. این یه جور ربوبیته که انا ربکم الاعلا مستاقشه و نمادشه. یه ربوبیتم ممدوحه، ولا یظلمو ربک احدا و ما ربک بظلام للعبید. خدا به بنده ها و به مربوبش ظلم نمی کنه. پس ممکنه ربوبیت به معنای این که یک گروهی رو میخواییم به سمت کمال سوق بدیم، زمینه ای بشه برای این که اونا رو از کمال شایسته خودشون چیکار کنیم؟ دور کنیم. این دور از ذهن نیست، در طول تاریخ هم نمونه و مشابه. خب عرض کردم توی مفهوم که ما وقتی انواع ربوبیت رو می‌خوایم بگیم، ممکنه کسی بگه آقا ربوبیت اینه که اونو به سمت کمالش ببریم. آره، اگه یه جایی اومدیم یه موجودی رو یه کمال کاذب براش درست کردیم، بهش گفتیم و ما علمت لکم من اله غیری انا ربکم الاعلا، یعنی اون موجود انقدر مخور شده که دیگه در تشخیص آنچه واقعا کمال اوست چی داره؟ ابهام داره، توهم داره. و الله اگر مفهوم رب رو لزوماً مثبت معنا بکنیم، باید بگیم انا ربکم الاعلی اصلا مستاق ربوبیت نیستش. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا در فرج آقای امام زمان تعجیل بفرما. در این دهه فرج، در این شب مبارک 22 بهمن، امام ما، شهدای انقلاب، شهدای جنگ، همه اونهایی که زحمت برای این انقلاب کشتند و دستشون از دنیا کوتاست، سر سفره پیامبر عزیزمون میهمان بفرما. خدایا ما رو عالم، شاکر و حافظ نسبت به نعمت انقلاب قرار بده. خدایا پرچم این انقلاب رو به حق این شب مبارک به دست رهبر عزیزمون، به دست صاحبش حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا فدا برسان. خدایا به حق این دهه فرج، به حق خونهای پاکی که برای این انقلاب ریخته شده، تو را قسم میدیم دلهای مؤمنین خصوصا جوانان کشور ما به هم نزدیک بفرما. خدایا به حق این ایام و این شب عید بزرگ، تو را قسم میدیم همه مرزا، همه اونهایی که التماس دعا گفتن، کسایی که نامه نوشتن، همه اونها رو به حق پیامبر عزیزمون و به برکت این عید شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا به عظمت انقلاب اسلامی همه دشمنان انقلاب در رأسشون آل سعود ملعون، امریکا، اسرائیل، انگلیس، همه اونایی که قصد ضربه زدن به این شاخه نوپای انقلاب رو دارن، اگر قابل هدایت نیستن، نیست و نابود و مزمحل و منکوب بفرما. خدایا به حق این شب، به برکت این عید بزرگ که به نام امام زمان برگزار شد و برقرار شد، تو رو قسم میدیم در رأس همه حوائج ما در فرج آقای ما تعجیل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.